خداوندا دست من تهی از طاعت و آلوده به معصیت است، اما دل من سرشار از عشق و محبت توست. به دست من نگاه نکن، به دل من، به دل من هم نگاه نکن، به دست و دل خودت نگاه کن.
الهی به امید تو، بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. سلام عرض میکنم، عیدتون مبارک باشه، ایام به کامتون باشه ان شاء الله. خیلی خیلی خوشحالیم که توفیق داریم در روز جشن نیمه شعبان همراهتون هستیم از شهر مقدس قم، از جوار حریم ملکوتی حضرت کریمه اهل بیت فاطمه معصومه علیها صلوات الله و از استدیو پخش شبکه جهانی ولایت همراه شما هستیم، هم نفستون هستیم. ممنونم از همراهیتون، خیلی خیلی سپاسگزارم. این عید بر شما مبارک باد و همچنین بر شما جناب آقای عشقی سلام.
سلام علیکم،
عیدتون مبارک.
زنده باشید. متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت. تبریک عرض می‌کنم این ایام رو و امیدوارم که یه روزی جشن ظهور بگیریم
الهی
در همین شبکه.
بح بح.
و لذت ببریم.
ای جانم،
لذت ببریم از حضور آقا
تو جمکران.
تو جمکران انشالله درک این زمان رو انشالله. واقعا شاید هیچ لذتی در این دنیا بر ما بالاتر نباشه که زیر سایه حکومت ولی عصر انشالله زندگی کنیم و نفس.
سال تحویل توفیق داشتیم در خدمت همکاران عزیزم بودم در شبکه ولایت. حضرت های رفعتی همه بزرگان وقتی آمدن گفتن سال 1400 دو تا نیمه شعبان داره. این هم دومیه که وعده خدا بود در تقویم ما. شعاری نمیگم، دوست داشتیم سال سال ظهور باشه. اندازه دهن منم نیست، ولی ای کاش هنوز قبل از این که سال به اتمام برسه ظهور آقا برسه انشالله. خدا رحمت کنه مرحوم های بهجت اعلی الله مقامه، چون میفرمودن که آقا ظهور به شما نزدیک میشه، شما فاصله میگیرید. یعنی بعض وقتا واقعا شرایط و اون حالا مصادیق روایی ما نشان دهنده این که نزدیک هستیم، فاصله میگیریم. آقای عشقی، خاطر شریفتون قطعا هست که درباره نوع ارتباط ها که صحبت میکردیم و شما صحبت میکردید ما وسط صحبتتون میامدیم، درباره یکی از مهمترین ارتباط های بشر از زبان خودتون میخوام بشنوم.
بله.
نمیخوام امروز از اون نگفته رد بشیم. دو سه دقیقه.
ارتباط با امام.
بحبه.
ارتباط با واسطه ی فیض الهیه. ارتباط با فردیست که زمین به واسطه ی وجود اونه که داره کار خودش رو جلو میبره و انجام میده. همیشه بین خداوند و بندگان این واسطه فیض الهیه بوده. پیامبران بودن و بعد رسیدیم اهل بیت و الان 1180 خورده ای ساله که آقای امام زمانه، که یکی از اون چیزهایی که ماها تو زندگیمون شاید یه خود پررنگتر ببینیم این موضوع رو، همین ارتباط با امام زمانه. امام زمانی که آیه صابری همش داره ما رو دعا میکنه، یعنی مدام دعاهایی که حضرت میکنه، نمازهایی که میخونه، بعد از نماز اون استغاثه‌ای همش داره شیعیان رو دعا میکنه، مسلمان رو دعا میکنه، مردم دنیا رو دعا میکنه. چون امام زمان ما نیست، همین منجی موعودی است که تمام ملل، حتی اونهایی که دینشون دین وحیانی هم نیست، اونها هم تو ادبیات‌های خودشون منتظر یک فردی هن که بیاد و دنیا رو پر از عدل بکنه و اونها رو از این تیرگی و تاریکی و ظلمت در بیاره. و شاید اینکه ما تو ارتباط زن و شوهری وقتی میگیم هوای همسرتون رو داشته باشید، مراعاتش رو بکنید، سعی بکنید کاری بکنید که اون رو خوشحال بکنه، یه بی‌انصافیه که ما یه فردی مثل آقای امام زمان که ما رو از یاد نمیبره، دعامون میکنه، برامون خیر میخواد، ما یادمون بره. خیلی هستن که میگن خب نه ما هر روز دعا میکنیم، دعای فرج میخونیم، دعای عهد میخونیم، اما متاسفانه همینا هم یه وقتی عادتمون شده، مثلا همون تسبیحات زهرا که دستمون میگیریم ذکر رو تون 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 میگیم، یه وقتی عادتمون شده که مثلا یه دعایی هم برای امام زمان داشته باشیم. اما اینکه قصه آقا رو داشته باشیم، اینکه دلتنگی آقا رو داشته باشیم، امروز دیدم یه کلیپی یه بنده خدای فرستاده بود از یه تیکه از سریال یوزارسیف، اونجایی که یه زلیخا پیر شده و کور شده و اینها، که اون ندیمش بهش میگه که خب بس دیگه، چقدر میخوای منتظر باشی؟ میگه اصلا اگر قراره که من منتظر نباشم چرا زنده ام؟
عجب.
میگه من زنده ام برای اینکه انتظار بکشم و او میآید. اینکه اصلا زندگی ما همش معنوش تو همین انتظار است، یعنی
انگیزه.
آفرین. مثلا میگن طرف قضا درست کرده، بعد میگن خب یه چیزی این قضا میخواد که این قضا بشه، اون کوزه‌ای که داره درست میشه یه فوتی میخواد که این کوزه بشه. زندگی ما هم یه فوت میخواد، اون فوته این انتظار است. اینکه من صبح که بیدار میشم، غیر از اینکه دغدغه خواب و خوراک و کار و نون و اینا داشته باشم،
روزمرگی،
آفرین، یه کنارش یه دغدغه امام زمان هم داشته باشم، کنارش یه تو ذهنم یه فکری هم داشته باشم در مورد اینکه امروز صبحم اومد، دوباره آفتاب طلوع کرد، ببینیم امروز چه اتفاقی قرار واسه من بیفته، امام زمان من هم امروز توی زندگی من هم هست. این اون چیزیه که ما اگر دریافت بکنیم، بعضی ها میگن که آقا ما این همه میشینیم برنامه‌ریزی میکنیم، میشیم مدیریت زمان تعریف میکنیم، تکنیکاشو میگیم، حرف میزنیم، بخوا همه اینو به کنار، تو زندگیت برنامه‌ریزی میکنی، نمازت رو، غذات رو، سر کار رفتن تو، درس خوندن تو، هر کاری برنامه‌ریزی میکنی، تو این برنامه‌ریزیت امام زمانت کجاست؟ این که شما قرار میذاری که مثلا هر روز صبح نیم ساعت من برم پیاده روی، این که قرار میذاری با خودت که من هر شب 20 دقیقه مطالعه بکنم، این که قرار میذاری کجای این زندگی و کجای این 24 ساعت شبانه‌روز رو گذاشتی برای امام زمانت، که بگی آقا من تو 24 ساعت اینجا رو گذاشتم اختصاصی برای امامم، اختصاصی. بابا ما اینجا داریم صحبت میکنیم، میگیم یه زمان اختصاصی بذار برای خانومت، یه زمان اختصاصی بذار برای بچه‌هات، یه زمان اختصاصی بذار برای خودت. بابا یه زمان اختصاصی هم باید بذاریم برای اماممون، امامه، این امام بودنه
حق بر گردن ما داره.
آفرین. و جا باید بیفته که وقتی میگیم امام یعنی چی؟ امام جماعت، امام جماعت وامیسه جلو من به اندازه 8 رکعت نماز ظهر و عصر که دارم اشتباه میکنم، ولی تمام که میشه دیگه، خب یه خیلی بقیه کارشو کار ندارم، من الگوهای دیگه ممکنه داشته باشم. اما تو زندگی اگر من اینو برای خودم جا بندازم که لحظه به لحظه زندگی من امام داره، لحظه به لحظه زندگی من امام داره، نه اینکه امام فقط واسه اینه که خب من منتظر باشم امام بیاد، خب امام اومد بعد من هی کارای میکنم، آقا اصلا کار از همین الان شروع میشه. قرار نیست که من امام زمان بیاد بعد وظایفمو انجام بدم. وظایف عصر غیبت من شاید بیشتر از وظایفیه که تو حکومت آقا داشته باشم. حکومت آقا که بعد وقتی تشکیل میشه، خب سیستم خاص خودشو داره، که به قول یکی از بزرگان میگفت یه خورده اینا رو بعد به مردم بیشتر گفت که سیستم حکومتی هست آقا چگونه خواهد بود. اما عرض من اینه که الان اینکه من زندگیم رو محتوی کنم، اینکه من زندگیم رو به سمتی ببرم که لحظه به لحظه احساس بکنم کنار امام زمانم دارم عمل میکنم. یه جمله ای رو من یکی از سخنرانه گذشته شنیدم که میگفت رفتی منزلی بنده خدایی، یه چیزی تو خونش گذاشته و به عنوان تزئین، که خب لازم نبود تو خونش باشه، قیمت خیلی سنگینی هم داشت. بهش گفتم که فلانی اگر همین جمعه امام زمان ظهور کنه، گفت خیلی خوشحال میشه. که اگر امام زمان بیاد تو خونه، از این وسیله‌ای که تو خونت گذاشتی خجالت میکشی؟ یه خود فکر کرد، گفت آره، چون جوابی براش ندارم. گفت پس جمعش کن، تو فکر کن که قراره این جمعه بیاید آقا. این که من به سبکی زندگی بکنم که اگر امام زمان هم اومد وارد منزل من شد، اگر اومد کنار من قرار گرفت، اگر من خواستم براش توضیح بدم که دارم چجوری با همسرم رفتار میکنم، چجوری با بچه‌ام رفتار میکنم، چجوری با همسایه‌ام رفتار میکنم. دیگه امام زمان که قاضی نیست، امام زمان پلیس نیست که من بتونم اینها رو با ترفندای خودم بپیچونم، که امام زمانه، به همه چیزم اطلاع داره، همه چیز. اینکه داریم حتی توی روایت وقتی توی یکی از روایت میگه امام زمان علیه السلام حتی میاد به خونه که میرسه میگه این دو تا دونه آجری که تو خونت داری مشکل ده، اینا در بیاری. اینقدر دقیقه. خب اینو من چجوری تو زندگیم پیاده کردم؟ کجای زندگیمه؟ من میخوام بگم کسی که یاد خداست مطمئنا نباید از یاد امام زمان هم غافل بشه. و اینو بدونه که خداوند تبارک و تعالی بزرگترین نعمتی که به ما داده امامه. بگیم میریم زیارت امام رضا علیه السلام، میگیم خب بزرگترین خواسته از امام رضا چی میتونه باشه؟ میگه مثلا آقایت به خیری، میگه مثلا عافیت سلامتی، مثلا دوری از گناه و و و. میگم نه، بزرگترین خواسته که از امام رضا میتونی داشته باشی اینه که امام رضا رو از امام رضا بخواهی. اینجا هم همینه. اینجا میگیم آقا امام زمان رو اگر کسی داشته باشه همه چی داره. یعنی کسی هست بگه من امام زمان رو دارم، با امام زمان ارتباط دارم و هنوز لنگم که چیز دیگری داشته باشم. آقا یه چیزی پیدا کردی به نام امام زمان که ارتباط برقرار کردن باشم ساده است. یه زمانی برای اینکه امام رو ببینن مثلا از ایران طرف باید بلند میشد میرفت مدینه که امام ببینه، از کجا بلند میشد میرفت مثلا میرفت طوس که امام رضا رو ببینه، این طرف باید این همه هزینه و سختی و بعضی هم تو این راه کشته میشدن که امام ببیند، که با امام ارتباط برقرار کنه، که با امام حرف بزند، اونم برای چند روز چند دقیقه. ما الان هر وقت اراده کنیم میتونیم با امام زمانمون صحبت بکنیم. چقدر ما امام زمان درد دل میکنیم، چقدر نشستیم غم و غصه‌مون رو برای امام زمان گفتیم و برای امام زمان اشک ریختیم، چقدر از امام زمان خواستیم که ما رو آروم بکنه، چقدر این باور بوده برامون که بابا وقتی اسم امام زمان رو میاری امام حی حاضره، فقط تو نمیبینیش، میتونی باشه حرف بزنی، صدات رو میشنوه، محدودیت نداره. برای اینکه بگیم خب معلومه الان امام زمان کجاست، کجا بتونه حرفای من رو بشنوه. این اون چیزیه که اگه برای ما تو روز نیمه شعبان جا بیفته، بیایم امسالمون رو یه جوری دیگه با امام زمان قرار بذاریم، امام زمان رو بیاریم تو بخش بخش زندگی خودمون قرار بدیم، کنار ذکر خداوند یاد امام زمان هم داشته باشیم، وقت میبینیم که چقدر زندگی برامون ساده تر شده. من همیشه گفتم یاد امام زمان باعث میشه که مشکلات مشکل بشه، کوچیک میشه. چرا؟ چون آدم یادش میفته که با یه کسی رو داره که میتونه به این تکیه بکنه، و تکیه گاهی هم هست که پشت آدم خالی نمیکنه. شما الان میخواد رئیس جمهور رو ببینید، یه وزیر ببینید، یه وکیل ببینید، چقدر باید واسطه بخوره که آیا بشود آیا نشود. ولی امام زمان هیچ واسطه نمیخواد برای اینکه شما بخواید باش ارتباط برقرار کنید، بخوای باش حرف بزنی، بخواد حرفت رو بشنوه، بخوای اصلا احساس بکنی که سرت گوشه رو زانوی حضرت و داری اشک میریزی. این نعمت این بزرگی رو خدا به ما داده، چقدر داریم استفاده میکنیم؟ دم میزنیم ها، مشکل اینجاست، دم زدنه ها، ولی اینکه چه قدمی برمیداریم و چه کار میکنیم. امام زمان لازم نیست که حتما ما امام زمان رو بگیم فقط باید دوست داشته باشیم، نه، امام زمان دوست داشتنی هست، اما امام زمان مودت میخواد از ما، یه شیعه یه پاکار میخواد، یه کسی که یه کاری انجام بده، یه قدمی برداره. این قدم برداشتنه رو بعضیا فکر میکنن اینکه آقا کولهشون رو بستن دو تا شمشیر گذاشتن توش، آقا ما آماده ظهوریم، آماده ظهوریم. آقا اینو نمیخواد، آقا اینو میخواد که تو فضای عدل رو تو جامعه فراهم بکنی، آقا اینو میخواد که تو برای اینکه اون کسی که امام زمان رو قبول داره بشی نمونه الگو.
سهم خودمون رو کم دیدیم، کم اگر دیدیم. بدونیم سهممون خیلی مهمه و به سزاست و قابل توجهه، دست کم نمیگیریم و کار میکنیم. سهم خودمون رو نادیده میگیریم، فکر میکنیم یه نفر چی؟ حالا ما هم یه خطایی کرد، بعدش هم انقدر فاصله گرفتیم چشممون نمیبینه. یکی از بزرگان، من ببخشید این صحبت ها خوب نیست، میدونی یه آدم عارف یا بزرگی از روحانی اینا باید از این حرفا بزنن، یکی از استادان ما استاد فلسفه، گفتم خوش به حال ملتی که اهل بیت رو دیدن. که شما فکر کردی دیدن؟ و فکر کردی حضرت علی رو دیدن؟ اگر حضرت علی رو می دیدن که اون بلاها رو سر خانواده اهل بیت نمی آورد، خانواده پیغمبر. و همینه، و اونها هم اگر در خانه خودشون ته عراق ما، حتی عراق اون موقع نبوده، ته ایران، آفریقای سلام می داد به امیرالمومنین در زمان حیات مادی، اون هم جواب میگرفت. خودمون رو از شیر گرفتیم، نمیدونم به کجا هم میخواییم آویزون کنیم خودمون رو. از کلام شما یاد گرفتم لازمه ارتباط با خدا، ارتباط
با امام زمان،
با بله جانشین خدا و پیغمبر خدا.
اینا میدونید آسیب‌های دنیاست. دنیا هر چقدر زرق و برقش بیشتر ما رو جذب میکنه، از اونهایی که دنیایی نیستن دور میشیم. امام زمان چون اصلا دنیایی نی، اهل بیت ما دنیایی نیستن. امیرالمومنین طلاق داد، طلاقه کرد دنیا رو. و هر چقدر ما به دنیا نزدیک میشیم از اینها دور میشیم. این به معنای این نیست که ما دنیا نداشته باشیم، نه، بحث
غرق میشیم،
غرق در دنیاست. اون جذابیتی که دنیا میده شده شده باری کلا. این که ما توی این ایام، من همیشه گفتم چرا تأکید شده که ما شعائر خداوند رو زنده نگه داریم، مثل نیمه شعبان، مثل عید فطر، مثل محرم و صفر رو، فقط به خاطر این که یه درس اینه دیگه. آیه نیمه شعبان میاد، خود به امام زمان فکر میکنیم و این فکری چیزه تو چم در بیاریم دیگه. صرفا شکلات دادن و شربت دادن و یه چهار تا ریسه این مرمر زدن و لام روشن کردن نیست. اینه که خب امروز تولد امام زمان، ها، چرا شب نیمه شعبان مثل شب قدر میمونه؟ چرا شب عاشورا مثل شب قدر میمونه؟ چرا این که ما اینقدر اصرار داریم برای شب قدر تا صبح بیدار بمونیم، احیا رو بگیریم، خب این شب ها هم میگن مثل شب قدر مونه، چرا؟ چی توش داره؟
تنها راه گرفتن جوابش هم اینه که بریم اون کار رو انجام بدیم.
باریکلا.
هیچ راهی جز اون نداره.
یعنی وقتی من نگاه میکنم میرم شب شهادت امام حسین علیه السلام و شب عاشورا هم شب قدره، یعنی شبیه که من احیا بگیرم، عبادت بکنم، شب نیمه شعبان هم میشه شب قدر. بعد این دوتا شب رو میذارن کنار شبهای قدری که میخواد تقدیر یک ساله من بسته بشه و اینقدر اهمیت داره تو دین ما. این نشون میده که دین این سه تا رکنش خیلی مهمه. این که شب قدر کنار خدا، این شب عاشورا، این خون، سرخی، حماسه، جهاد، شهادت و بعدش هم ظهور. این نگاه سبز ظهور که الان چندین سال دارن زحمت میکشن که این نگاه رو از ما بگیرن، دارن براش پولها خرج میکنن، فیلمها میسازن، کلیپها میسازن، منجی به بچه های ما معرفی میکنن که اینها میتونن عالم رو نجات بدن، بتمن و سوپرمن رو نمیدونن مردن که اینا برای چیه؟ خب آقا منجی داریم به تو معرفی میکنیم، خیلی دنبال اون منجی که دارن میگن نباشی.
یه برداشت دیگه هم میشه کردن، نه که جدا در کنار اون، این هست، اونا دارن تخریب میکنن، ولی یکیش هم اینه نمیتونن فکر منجی نباشن، ولی آفره. فکر کوتاهشون بیشتر از مرد عنکبوتی نیست.
برای همینم
نیازه.
البته اینایی که این چیزا رو میسازن یه وقتی پشت پردهشون که آدم میشنوه میبینه که نه، خیلی هم واقفن، بهتر از ما میرن.
قطعا کار کردن،
کار کردن،
چون میزنن به اونجایی که زخمان چنان بودن که به رستم شما.
حالا همینجا ما میخوام امروز از اینجا وارد یه بحثی بشیم تو عرصه خانواده، بحث این که معنویت تو ارتباط بین زن و شوهر چه کمکی میتونه بکنه. این که ما تو فرهنگ خودمون این شکلیه، مثلا زن و شوهر یه خود با هم شکرها به حوزاشون، بعد شب عید میشه، شب عید نیمه شعبان میشه، مثلا میاد ماه مبارک رمضان میشه، میگن خب بیا از هم دیگه میگذرن و با یه دو تا لبخند و به خاطر عید و به خاطر مناسبت با هم خوب میشه. خود این معنویتی که صرفاً یعنی صادق شو بخوام نگاه بکنیم، یه عیده، یه مناسبته، یه شب تولده، همین وقتی میتونه یک رابطه رو بین زن و شوهر اصلاح بکنه و حال دلشون رو خوب بکنه و اون کدورته رو، قهره رو، اینها رو کم بکنه. این نشون میده که اگر زن و شوهر این معنویت رو تو زندگیشون ببرن بالا، کجا؟ اینکه آقا نماز درسته یک کار هر روز ماست، یه تکلیف الهیه، اما شما وقتی نماز که میخونی با خود ارتباط برقرار میکنی، تشبیه میدید معراج و معراج برمیگردی، آخر نماز هم که سلام میدی به رسول گرامی اسلام و با عباد صالحین و به تمام خلق خدا. خب شما رفتی معراج رو برگشتی، یه تفاوتکی باید آدم داشته باشه دیگه، بگه آقا من الان ناراحت بودم، رفتم معراج برگشتم، حالم خوب شد. نه اینکه بعضی نمازام که میخونن میگه قبل و بعد نمازش هیچ فرق نمیکنه، عصبانی تر میشه که
بله،
مهربون نمیشه،
چون سنخیت نداره.
آره، این نمازه شده همون سر زبونه اومدنه، یه چیزی گفتنه،
وباله،
چیزی نیست که بگه خب مثلا یه اثری گذاشته. با این نماز باید تنها عن الفحشاء والمنکر باشه، یعنی باید منو از اون منکره دور کنه. چه منکری بدتر از این که من بخوام اخم کنم نسبت به همسر خودم؟ چه منکری بالاتر از این تو خانواده هست که بخواد طرف خدا نکرده توهین بکنه به همسر خودش، بی‌مهری بکنه، قهر بکنه، قهری که ما بارها گفتیم سم زندگیه. آقا قهری، خب نماز خوندی، این نماز تو رو باید از این منکر دور کنه. یه کوچولوی خود اینا رو، این که گفتم به این بهانه ما داریم میگه امام زمان رو تو زندگیمون پررنگ‌تر بکنیم. خب باشه، وقتی پررنگ‌تر بشه بعد نگاه معنوی من پررنگ‌تر.
چه چیزی مهمتر از همسر و فرزند دیگه؟
بله. یعنی وقتی طرف از دست همسر خودش ناراحت، اشتباه کرده، خب آدم دیگه اشتباه کرده، نباید می‌کرده، باشه. ولی خب الان که دیگه گذشته، نمازتو خوندی، بعد از نماز نشون بده که این نماز تو وجودت اثر گذاشته، باش مهربونی کن. باش صحبت کن. بذار این بحث تمام بشه. قهر رو تمام کن. نمازی که من رو از اون منکر باز میداره، من میتونم بگم این نماز نماز بوده. عبادتی که من رو حالم رو خوب میکنه، من میتونم بگم این عبادت عبادت بوده. اگر من دعا میکنم برای سلامتی امام زمان اما سلامتی همسرم برام مهم نیست، یه نمیگم، یه کلمه طرف نمیگه میخوای بریم دکتر، میگه من دارم جون میدم، عین خیالش نیست. وقتی نشسته داره دعای سلامتی امام زمان میخونه، این با هم تناقض داره. آقا تو میخوای دعای سلامتی از امام زمان بخونی؟ امام زمان چیزی که براش مهمه اینه که دعا میکنی، دعات میکنه، اما میگه تو حواست به اون کسی که مال تو هم هست داری، تو ارتباط معنوی داری با من میگیری، باید با خانوادت هم یه ارتباطی داشته باشی، نشون بدی که ارتباطت ارتباط متفاوتیه. خانواده هایی که مذهب توشون جدی تره، باید خلق و خوشون هم توش متفاوت تر باشه.
قطعا.
یه بزرگی میگفت بعضی از مادرها حواسشون نیست، دو ساعت به اذان که میشه بغچه‌شون رو برمی‌دارن، پا میشن میرن مسجد، که میگفت خیلی ستون بغچه‌شون پیدا میشه، میگه هر چی بخواد پیدا میشه، میگه فقط یخچال و گاز و اینا پیدا نمیشه. میرن تو مسجد میشینن و بعد سر جا که با هم دعوا میکنن که هیچی، نمازو میخونن،
غیبتشون هم میکنن.
آره، نمازی که تموش، حالا من نمیخواستم کلام، نمازشون هم میخونن، بعدش هم یه دو ساعت میشینن و یه نصف مفاتیح رو هم میخونن، بعد بلند میشن میان خونه. بعدش میگیم که خب آچان دخترت هم تو خونه، میگه ولش کن، اصلا حرف گوش نمیده، اصلا نمیشه که تو 4 ساعت وقت گذاشتی تو مسجد، تو خونه خدا نشستی عبادت کردی، تو 4 دقیقه هم واسه بچت وقت بذاری؟ عبادت فوق العاده است که تو داری عبادت میکنی تو خونه خدا، اما واسه بچت کی وقت گذاشتی؟ واسه همسرت کی وقت گذاشتی؟
اون اگر قربتن الی الله باشه چیز جز عبادت نیست.
چی؟
همین که بخواد مثلا برای همسرش، برای فرزندش وقت.
دقیقاً همینه. بلد. من میخوام بگم یه وقتی ما عبادت رو فکر میکنیم صرفاً فقط تو نمازه،
صرفاً فقط دعا خوندن، اونم اونی که نفهمیمه، اگه بفهمیم دعا محسوب نمیشه.
یه زن و شوهر اومد پیش من، خانم شکایتش از شوهرش این بود که آقا ایشون از سر کار که میاد خونه مدام هی میگه که خانم غذا رو بیار بخوری، من گشتمه. من گفتم خب همسر شما مگه بنده خدا کارش چه شکلیه؟ گفت خب از این کار سنگین داره، مقدار کارش یدیه، خیلی مثلا بدنی ضعف میکنه، اصلا هم عادت نداره غذای بیرون رو بخوره. گفتم خب چرا غذاشو نمیدی؟ گفت آخه من که غذایشونو بدم تا ایشون غذاشو بخوره یه نیم ساعت یه ساعت بعدش الان اذان میگه، من بهش میگم بذار نماز اول وقتمون رو بخونیم بعد من به تو غذا بدم. همونجا یو مرد سرش در اومد، گفت آقا این که میگه نماز اول وقت، فکر نکنید میری یه رو میخونه میاد 45 دقیقه طول میکشه نمازش. یعنی من میام خونه بعد یک ساعت نیم دو ساعت صبر بکنم تا ایشون نماز اول وقتش رو بخونه بعد به من شام بده، اجازه هم نمیدم برم تنهایی شام بخورم.
چند تا خطا رو در جا انجام داده.
همین خانم گفتم چیکار داری میکنی؟ گفت آقا نماز اول وقت خیلی ثواب داره. گفتم خیلی ثواب داره، هیچ کس هم منکر این قضیه نمیتونه بشه، اما ببین تو داری چیکار میکنی؟ اون شامی که زحمت کشیدی، با محبت، با عشق برای همسر تهیه کردی، اینو همین که سفره باز می‌کنی می‌ذاری جلو همسر، همسری که صبح رفته سر کار تا الان اومده به خاطر تو، به خاطر زندگی، به خاطر معیشت کار کرده، این لقمه نونی که جلوی این بنده خدا می‌ذاری می‌خوره، فکر کردی این کم ثواب داره که فقط تو نماز اول وقت دنبال ثوابت می‌گردی؟ نماز رو خداوند وسیع قرار داده برای اینکه اگر اول وقت نشد یه مقدار مرتن هم خوندی کسی گردن تو یقت رو نمیچسبه، اما اون بنده خدا رو تو داری به عنوان اینکه همسرشی زحمت کشیدی، این لقمه ای که از گلوی این بنده خدا میره پایین، این همش ثوابه. قرار نیست ثواب باشه فقط تو نماز تو روزه. ما میگیم آقا تو رفتی تو آشپزخونه شروع کردی به کار کردن برای زندگی، وسیله تو خونه جابجا کردی برای اینکه خونت مرتب تر بشه، لباسی رو برای شوهرت مرتب کردی،
عبادته،
همش عبادته. عبادت اگر ببینیم اینها رو، روابطمون با همسرمون خیلی بهتر میشه. آغر کردی، اونی که مقدم میشه به آشتی کردن حال بهتری داره. از در آقا اومده تو، مدعی اینه که اون که از در میاد تو بعد همسرش به سلام کنه. خانم مدعی اینه که اونی که میاد تو خونه سلام بکنه. بعد میان زن و شوهر همینجوری میگن به هم دیگه نگاه کنن، این منتظر اون سلام کنه، اون منتظر این سلام کنه. بعد مثلا حالا یه لبخند میزنن که اونم رد میشن، سلام هم نمیکنن. چیکار دارید میکنید شما؟ کجای این زندگی هستید؟ اگر شما پیرو به دین رسول گرامی اسلام هستید، پیغمبر واسش فرق نمیکرد بچه کوچیک باشه، پیرزن باشه، پیرمرد باشه.
کسی نتونه سبقت بگیره در سلام داده.
همین. آقا شما مگه پیرو پیغمبر نیستی؟ خب بسم الله. چرا انتظار میکشی که اون سلام کنه؟ کی گفته اونی که میاد تو یا اون که تو خونه است؟ اصلا اینا رو بریز دور. تو سلام کن. نشون بده مسلمونی. این سلام کردن عبادته. این سلام کردن عبادتی است که حال زندگیرم خوب میکنه.
شکستن غرور.
اینو من کارش دارم امروز آیه صابری.
با غرور؟
نه، با این عبارتی که عبادتی که تو ارتباط بین زن و شوهر هست، این عبادت حال زندگی زن و شوهر رو خوب میکنه. یه وقت هست من یه کاری انجام میدم صرفا به خاطر اینکه وظیفمه، یه کاری انجام میدم به خاطر اینکه طرف مقابلم برام یه کاری انجام بده، یه وقتی کاری انجام میدم به خاطر خدا. وقتی من یه کاری به خاطر خدا انجام میدم چندین برابر ارزشمند میشه،
قیمت نداره.
آفرین. اثری که میذاره متفاوت
آقا میشه. دنیا به هم ریخته سر بحث نظری، میگه این چیه؟ اون امام حسینه که الان اینا خود نمیدیدن که، اینا هم که از جیبشون دارن میدن، کسی هم که به اینا وامی نداده مثلا، این برای چیه؟ برای خدا رو نمیفهمیدن. خیلی از این توریستا مستشرقان، اینی که برای خدا طرف تو عراق ایران فرق نمیکنه، کار برای خدا باشه قیمت نداره. فرهنگ اصیل ما هم بوده داره از بین میره، کار برای خدا انجام نمیشه.
کار خوبه که برای
زندگیمون شده بده بستونی،
کار خوبه که برای
رضای خدا باشه.
یعنی من میگم که اگر آقا رفته چاکی رو سیب زمینی پیاز خریده میره خونه، نه یاد خونه بگه که خب بیا زمینی پیاز هم خریدم، نه، به این فکر کنه که من سیب زمینی پیاز رو برای رضایت خدا برای همسرم تهیه میکنم. خانم اگر که یه غذای تو خونه گذاشته، اینو برای رضای خدا برای همسرش غذا درست بکنه. یعنی یه کوچولو ها، نمیخوام خیلی طرف بگه که خیلی خوب من دیگه همه زندگیم باید، نه، چون گفتن اون چیزی که به همه ما یاد دادن آرامش میخواد. آرامش در کجا؟ ذکر خداوند. علاوه بر ذکر الله، ذکر خدا کجاست؟ اینکه طرف داره پیاز رو خرد میکنه ها، ولی همین که به نیت این که من دارم یه غذای درست میکنم که همسرم بخوره، خستگیش در بره، لذت ببره از غذایی که دارم درست میکنم براش، زیاد خداست، به خاطر خدا داره کار انجام میده. همین که طرف سر کارشه و لحظه به لحظه داره کار انجام میده به این نیت که من دارم کار انجام میدم به خاطر اینکه خدا از من خواسته که من معیشت زندگی رو تامین بکنم، این داره یاد خدا میکنه، اینا آرامشن. ما آرامش رو دنبالش تو آدرس غلط میگردیم. خیلی آرامش رو تو پول میدونن، خیلی آرامش رو تو خونه بزرگ میدونن، خیلی آرامش رو تو ماشین آنچانه میدونن، دسته دیگه همه اینها آدرس غلطه. آرامش تو اینا نی، اینا توش آسایش میاره، ولی آرامش تو ارتباط ما با خداست. آرامش تو جاییه که من لحظه به لحظه زندگیم خدا باشه، نگاه به همسر با نیت خدایی باشه، کار برای همسر، گفتگو با همسر. وقتی من نیتم خدایی باشه، وقتی دارم با همسرم صحبت میکنم، دیگه داد سرش نمیزنم، دیگه بهش توهین نمیکنم، دیگه تحقیرش نمیکنم، دیگه حرفی رو که میدونم ناراحتش میکنه و آزارش میده نمیگم. چرا؟ چون خدا رو مد نظر گرفتم. یه جایی که طرف میخواد یه قضاوتی بکنه، یه حرفی بزنه، انصاف خرج بده، میگیم ببین خدا رو در نظر بگی حرف بزن، این خدا رو شاهد بگی کارتو انجام بده. خب وقتی خدا تو زندگی زن و شوهر باشه، چون قهر کمتره، دعواها کمتره، توهین ها کمتره، لج و لجبازی ها کمتره. ولی وقتی خدا میره کنار، همه اینا خودشو نشون میده. وقتی خدا نباشه همه چیز پیدا میشه، همه چیز. چون خدا که نباشه میدوندار میشه شیطون. میدوندار که شیطون شد دیگه،
دیو چو بیرون رود.
یعنی تک تک رفتارها میشه اون چیزی که اون دیکته میکنه. ببینید طرف یهو یادش میفته که فلان چیز خانمشو ناراحت میکنه، به زبون بیاره، میدونه مثلا همسرش رو مامانش حساسه، یه توهین به مادره میکنه. اینجا که دیگه هیچ رنگ و بویی از خدا وجود نداره، رنگ و بوی فقط شیطانیه. این توهین ها و این حرف ها و این لجبازی ها، حتی اینکه طرف میگه نه نمیخواستم چیزی بهش بگم، ولی مثلا یه تیکه بهش انداختم. میگم تیکه رو برای چی بهش انداختی؟ غیر از اینکه این تیکه تو اذیتش کرده، تو یک انسان رو اذیت کردی فارغ از اینکه همسرت بود. دو، همسرتو اذیت کردی. سه، مهر و عاطفه تو نسبت به اون کم کردی. اون رو نسبت به خودت دور کردی. اینا کدومش خدایی بود؟ کدومش خدا میپسنده؟ این کار کار خدا پسندانه بود یا شیطان پسندانه بود؟ شما داری برای خدا سینه میزنی یا برای شیطان؟ شما داری دم از خدا میزنی یا دم از شیطان؟ شما میخوای رضایت خدا رو داشته باشی قربتن الله کار بکنی یا قربتن الله ابلیس؟ کجا داری کار میکنی؟ این که من حواسم باشه وقتی دارم همسرم صحبت میکنم، دارم با اونی صحبت میکنم که خداوند این موجود رو دوست داره، خلق کرده، از روی خودش در
خب نه ما اینطوری فکر نمیکنیم.
خب
ما میگیم چون ما را اذیت کرده حتما خدا هم دوستش نداره. واقعا اگر بدونیم طرف مقابل ما اون کسی است که خدا هم بهش توجه داره، اینقدر با افراد نمیجنگیم.
میدونید خدا خداییشو به بندگی ما گره نمیزنه. این خیلی قانون بزرگیه ها. خدا خداییشو به بندگی هیچ کس گره نمیزنه. حتی کسی که خدا رو قبول نداره، خدا که قبول داره اون بندشه که.
دقیقاً.
خدا اصلا کاری نداره که من چقدر اون رو قبول دارم، چقدر بر اون کار انجام میدم. اصلا آقا کسی هست که میگه من کاری به خدا اصلا کلا ندارم.
خدا بده بسونی کار نمیکنه.
خدا بده بسونی کار. خدا اینو اگر ما تو زندگیمون جا میذاریم، خدا خدایی خودش رو به بندگی ما گره نمیزنه. خدا تک تک بندگان خودش رو دوست داره. تک تک بندگان خودش رو دوست داره. ما تو ارتباط با همسر و فرزندان وقتی میگیم بابا همسرت رو فارغ از رفتار و گفتار و افکار و احساسش دوستش داشته باش. درسته تو از دستش ناراحتی، از دست همسرت ناراحت نیستی، از دست اون رفتارش ناراحتی، از دست اون حرفش ناراحتی، نه از دست خودش که همسرته. برای همین میگیم خدا هم همین شکلیه. خدا وقتی میخواد به ما نگاه کنه به چی نگاه میکنه؟ به بندهش نگاه میکنه. به این نگاه میکنه که من برای این بنده خدام و واسش خدایی کنم، روزی به ما میرسونه، عافیت به ما میده، همه کارهای خداییشو انجام میده. اما ماها این که میام یادار اینا رو میبریم تو حساب کتابهای دنیایی و این دنیاست که تا زمانی که من حساب کتابم دنیایی باشه، خاصیت دنیام اینه که من رو از خدا دور میکنه.
خدا ما مذهبی ها رو هدایت کنه.
الهیا
کار خراب کن میشیم. دور از جون شما خوبان و عزیزان، گفت ما با تو ایم و با تو نه ایم. اینت بل عجب در حلقه ایم با تو و چون حلقه بر دریم. سعدی بگذار تا مقابل روی تو بگذریم، دزدیده در شمایل خوب تو بنگریم. حافظم اومده از سعدی تقلیدشو کرده. ما همه خواستمون شده حالا توی حرفامون البته امام زمان رو ببینیم. حالا ببینیم ما واقعا روی دیدنشو داریم. این که شما فهمودید اون چیز تو خونش بوده، واقعا خجالت نمیکشیم. من بعضی وقتا به رفقا عزیزانی که حالا همراه میشیم حرم نایب زیارتون هستیم، میگم بعضی وقتا آدم روش نمیشه بره حرم. چی جوری مثلا اینا این کارا بپا مثلا فلان اختلاس شده و میگم آقا فهم میشن میان با گارد ویژه گل و تق 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 میرن مثلا مرقد امام، اینا مثلا آستان قدس رضوی. دیدی خیلی از بعد مثلا یک سال بعد قوه قضاییه اعلام میکنه اینا چقدر اختلاس انجام دادن، چطور روشون شده بوده رفته بوده. خدا ما مذهب خدا حفظ کنه. آقای رحیم پور از قدیر رو یک سخنرانی مبسوطی داشتن که ما مذهبیون اجازه بدیم امام زمان نفس بکشه. آقای بهجت میفهمن تو رو خدا بگید آقا مراقب کارتون باشید، هر حرفی میزنی میشه نماد دین، خیلی مراقب باشید.
ما یه بزرگی تو حرم از مصحف نماز میخونده به عنوان پیش نماز، یه اهل دلی میره به ایشون اقتدا بکنه، حالا اسما رو نمیارم احتیاطی. بعد میگه دیدم که این بنده خدا هی دستاشو میاره بالا تکبیرات الاحرام بگه نمیگه، هی میاره بالا بگه نمیگه. میگم نماز که تموم شد میگفتم چین رفتم جلو پیشش رو گفتم که تردیدی داشتی چکی داشتی نمازتون؟ گفتش که نه. گفتم خب بدونم این دلیل این کارتون چیه؟ گفت آخه میخواستم تکبیرات الاحرام بگم، از خدا حیا میکردم. آوه چه روی من به خدا بگم؟ ما دوستی داشتیم
در نمازم خم ابروی تو دریافت.
ما دوستی داشتیم بهش گفتیم بریم سر درس از آیت الله بهجت، خدا رحمتشون کنه.
رحمت.
میگفتش که نه من نمیام عشقی، نمیام. گفتم چرا؟ گفت آخه ایشون یه چیزایی میبینه وقتی روم نمیشه. وقتی میفهمم گفتم بابا میگه بچه خوبی هستی؟ گفت نه بالاخره یه جایی ترکولایی کردیم، کاری کردیم، فلان کردیم. میگن ایشون میبینه باطن آدما رو، من خجالت میکشم. سر درس تو این شلوغی گوشه میشین. یه لحظه اون موقع به ذهنم رسید، گفتم وقتی ما از یه انسان وارسته بودیم
ممکن است دقت کنه و ببینه
بله. خجالت میکشیم از امام زمان؟ خجالت نمیکشیم
بیچاره ایم آقا. بله.
یعنی اینکه طرف بخواد خدای نکرده صداش بره بالا چهار تا حرف زشت به همسر خودش بزنه، فرزند خودش بزنه، بعد مثلا بخواد بره بیرون رو در رو بشه با امام زمانش، یا بگه که مثلا من امشب نشستم دعا دارم میکنم ارتباط برقرار کنم با امام زمان، امام زمان میگه که تو الان داشتی به یکی دیگه که اونم عاشق منه توهین میکردی. یه آقایی بود خدا حفظش کنه، آقای ترشون، حالا اینو بگم بعد اون جریان شون، آقای ترشون جای ساکن بودن، ما بهشون گفتیم آقا اینجا خوبه، ما بیام یه واحد اینجا بگیریم کنارش. گفت نه 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 اینجا اصلا واحداش خوب نیست. گفتم چرا؟ گفت آخه دیواراش خیلی اینجا نازکه، صدا میره اون آدم نمیتونه با خانمش دعوا کنه. من حالا حاجاقا که مزاح میکردن، اما بحث سر این بود که یه وقتی طرف به خاطر اینکه صداش خونه همسایه نره با همسر خودش با صدای بلند صحبت میکنه، آروم صحبت میکنه، که وقت آبروش نره میگه فردا میخوام برم بیرون چه چیزی آدم میشه.
البته
باز به قول شما اون آدم فهمیده است. یهو من میگم الان فردا چش تو چش همسایه بشم صدام بره اونجا، من چجوری روم نمیشه این خونه برم بیرون. دارم میگم یه بار ما تو خونمون چهار تا داد زدیم سر خانوممون، میگفت تا یه مدتی صبح زود میرفتم که وقت همسایه من نبینن. وقت چجوری روت میشه که صدای داد تا امام زمانت بشنوه، این توهینا رو امام زمانت هم بشنوه، این رفتارات امام زمانت هم ببینه، بعد بگی که با ما یه بچه 3 ساله نگاه میکنه بعضی حرکات رو انجام نمیدیم، بعضی کارا رو انجام نمیدیم. امام زمان ناظره. این که میگن برمنده ما رو میدن خدمت حضرت آقا، ایشون میبینه، میبینه تک تک کارهایی رو که ما انجام دادیم، عشق میریزه به خاطر کارهایی که ما انجام دادیم. این چیز کمی نیست آیه صابری. این چرا واسه ما جا نیفتاده؟ چرا ما به این فکر نمی‌کنیم که من این کلمه‌ای که دارم الان به همسرم میگم، به بچه‌م میگم، به دوستم میگم، این کلمه داره یه جایی ثبت میشه، این همون مثقال ذره‌تنه داره ثبت میشه، و اون کسی که آخر این هفته دوشنبه جمعه حالا هر چی تو روایت نکات مختلف اومده قرار امام زمان اینا رو ببینه، و آیا باز من این هفته اشکشو درآوردم؟ باز این هفته کاری کردم که امام زمان قصه منو بخوره؟ بار بر نداشتم، بار شدم، بار شدم با چی؟ با این که میخوام یه زندگی ساده رو نمیتونم مدیریت بکنم. بعد وقت به طرف میگیم بابا یه کنترل خشم بیا برو خودتو درست کن، داد نزن، اینقدر توهین نکن. تو میدونی توهینا چه بلایی سر زندگی و آخرتت میاره؟ واسه در زندگیشو میکنه، اصلا دغدغه نداره که چی. خب حالا من خلقم اینجوریه، بابا خلقت داره بیچارهت میکنه
و یه عده‌ای رو هم اذیت میکنه.
تویی که دم از ظهور میزنی، تو که داری همش نشستی جمعه صبح دعای ندبه میخونی، آقا بیا آقا بیا میکنی، خیلی کار فوق العاده ای داری انجام میدی، ولی این آقا بیاد باید یه رویی هم داشته باشی، صورت آقا نگاه بکنی. که میگفتن من یه استادی داریم خدا حفظش کنه، آقای اسکندری که رئیس حوزه دارالسلام تهران هستن، ایشون میگفتش که اونی که واقعا منتظر امام زمانه نماز قضا نداره، روزه قضا نداره، حق قنوت کردنش نی، میگه من همه چی دادم آماده است. تو لشکر امام حسین، امام حسین فرمودن که اگر کسی چیزی گردنشه بلندشه بره ادا بکنه، اگر کسی حق قناس گردنشه اینجا نشینه، پاش بره حق قناسشو پرداخت بکنه. کسی که الان حق الله گردنشه، نماز قضا داره، روزه قضا داره، حق قناس گردنشه، سری کارش عقب افتاده، این منتظر آقا آقا اومد بسم الله، فردا اعلام میکنن که آقا امام زمان ظهور کرد، بسم الله باشو بیا. کجا میخوای بری؟ امام زمان که برو حقوقتو ادا کن، کلی حق گردنته، مادر در دستت ناراحته، پدر در دستت ناراحته، همسر در دستت ناراحته. فرصت خوبی الان که نیمه شعبان داره سال تمام میشه، 15 روز دیگه هم که ماه مبارک رمضان، یعنی همه چی داره دست به دست هم میده که یه ایام به وجود بیاره که من بخوام یه تحول کوچولو هم شده تو خودم به وجود بیارم، یه جور دیگه عمل بکنم. آقا غروره نمیذاره، بذارش کنار. آقا جایگاه خراب میشه، کدوم جایگاه؟ جایگاه رو خدا میده، عزت مال خداست. یه ذره از اون کبره بیام بیرون، بریم به سراغ اونایی که دلشون شکسته. اگه بچه 2 سالمه، اگه دختر 17 سالمه، اگر همسرمه، مادر، پدر، خواهر، برادر، خاله است، عمو، هر کی میخواد باشه، بریم اینا رو درستش بکنیم. به خاطر خدا، به خاطر امام زمان بریم درست کنیم ارتباطاتمون رو. اگر واقعا عیبی داریم، عیبرو رفع کنیم. بریم قرار بذاریم که آقا من تا قبل از ماه رمضان خودم درست کنم، ماه رمضان درست شدنیمو نشون بدم که آقا اینه، ببین خوب شدم، وقت میتونم ادعا بکنم من بنده خدا، میتونم ادعا بکنم من میتونم سرباز امام زمان.
محبت اهل بیت رو درک کردنم کار سختی نیست.
بله
بخوام یه کفری بگم میفرماید خدا که شما یه قدم بیا ده قدم میام، برای اهل بیت نیت قدم کنی اومدن، مخصوصا برای حضرت رضا رأفتش محسوسه. نمیدونم
به خاطر اینکه به خاطر اینکه اهل بیت
قطعا کفر نیست. اگه بود با خنده
در خدا،
اگه بود با خنده عرض نمی‌کردم.
اهل بیت محض در خدا،
در طول محبت خدا. بله
اینا همینا ها. ببینید یه چیزای خیلی ساده است،
از همون جنسه،
یه چیزای خیلی ساده است، اونم همین نکته‌ای که شما می‌فرمایید محبت اهل بیت، محبت خداوند. اینا اینقدر ساده است، پیچیدگی نداره، کافیه که آدم فقطش فکر کنه، کافیه بله. یه ذره بیاره تو دلش بله تمام بله. کار بله. تمام کار.
حالا بریم بالاتر، اون فکرش هم خودشون محبت میکنه. بله. چرا؟ اون دستورالعملی که شما اشاره کردید اون اگه تو زندگی جریان داشته باشه، یک مرتبه ببینیم دارن توجه میکنن،
میاد خودش بله. میاد، همه چیش خودش میاد. اینقدر مهربونن، اینقدر لطف دارن. امام زمانی که امام صادق علیه السلام میگو من دوست دارم باشم زمانی که این میخواد ظهور بکنه، اهل بیت انتظارشو میکشیدن.
به نفسی انت گفتن،
اصلا یه چیز عجیب غریبیه. امام داره میگه ها، امامه، یعنی فرد عادی نیست، عالم دینی نیست، یک امامه، یه معصومه دیگه. یه همچین آدم مهربانی هست و من میتونم از ارتباط باهاش استفاده بکنم، حال زندگیم رو خوب بکنم. بعضی یه کسی رو دوست دارن، یه بزرگی، یه عالمی، مثلا شما تو هر شهری که میری مثلا یه عالمی خیلی وارسته و خیلی بزرگی دارن، بچه مذهبی رو میگم، مثلا یه قاب عکسی از این بزرگ زدن تو خونه‌شون. مثلا بعضی جا من رفتم دیدم میگه مثلا کیه، میگن این حاج آقا فلانیه، مثلا عالم بزرگ ما بوده، یا یه یادگاری از اون مثلا طرفو داره. ما میایم یه قاب عکس از امام زمان رو تو خونه‌مون بزنیم که هر وقت سر گردوندیم تو خونمون یاد امام زمان بیفتیم. این بوی امام زمان وقتی تو خونه آدم باشه،
ابن الحسن تو خونمون داشته باش،
آفرین، تراوت پیدا میکنه، کدورت ها میره، ناراحتی ها میره، کثیفی ها خود به خود کم میشه، چون جنس ناب امام زمان، نابترین جنس بشره، نابترین، سالمترین، تمیزترین جنس بشریت الان امام زمانه. یعنی دیگه هر چی تعبیر خوشگل
میخواد بکنه، انسان کامل مکمل.
خب من وقتی با این ارتباط برقرار میکنم، این چه حالی با آدم میده، چه حس قشنگی با آدم میده. مگه میشه آدم دست بذاره تو دست یک انسان کامل این شکلی اثر نگیره؟ اصلا محاله. یادش حال آدم رو خوب میکنه، نشاط میاره. صبح جمعه رو نگاه کن، عالم و آدم.
امروز هم جالبه، هم جمعه است و هم نیمه شعبان.
یعنی من امروز صبح رو خب یه سری از دوستان خدا بهشون توفیق داده بود، مثلا دیشب رو احیا گرفته بودن، من یه توصیه خیلی کوچولو داشتم به این دوستان، گفتم احیا گرفتید گرفتید، ولی صبح رو از دست ندید، بعد از طلوع آفتاب رو از دست ندید. امروز جمعه، هم جمعه است، هم نیمه شعبانه. تک تک دوستانی که برای من پیام میفرستادن که ما مثلا گوش دادیم به این سفارش رفتیم بیرون، حالا حرمی رفتن، جمکران رفتن، قدمی زدن بیرون، گفتن اصلا انگار که یه شارجری به ما وصل شده بود، اصلا دوست داشتیم نفس بکشیم، دوست داشتیم قدم بزنیم، اینقدر این طبیعت امروز صبح حالش خوب بود، سنگ، درخت، گیاه، اصلا به نظر من امروز صدای گنجشگان فرق میکرد. وقت غروب که میشه، آخ آخ، عالم دلش میگیره.
اللهم ارنی طلعت الرشید،
اصلا یه حالی پیدا میکنه آدم، غمای آدم رو دل آدم میشیره. حسابه خیلی هم غم میگیره نمیدونن چرا، یعنی نمیفهمه که چرا الان همه قصه، غم واسه چیه، یعنی فرق هم نمی کنه. حتی اون که بهش فکر هم نمی کنه غم میگیرتش، حتی اون که فکر نمی کنم غم میگیره، نمیدونه، میگه که خب میام چوری دلم گرفته، این سنگه هم دلش گرفته میدونه واسه چیه، این درخت دلش گرفته میدونه واسه چیه، تو هم دلت گرفته، دلیلش روشنه، فقط کافی به دلیلش فکر کن.
جسارت کردم علی رغم دستور اتاق فرمان نرفتیم برای میان برنامه. من که میان برنامه خیلی خوبیم آماده کرده بودن، خیلی جذاب بود، مناسبتی بود، ویژه نیمه شعبان. حالا پیامک و تماس هم داشتیم، بازم جسارت، آه حیفم میامد دیگه. یا آقای حاتف الحسینی اصفهانی بود، در خدمتشون بودیم، هر کجا هستن سالم باشن، قائم مقام مرکز صدا و سیما بود، گفتش که دیگه تو که اونجا میشینی مجری، دیگه ما هرچی هم دستور بدیم تو اون یه ساعت تو داری مجری کلی میکنی، حالا حلالمون کنید دیگه به هر ترتیب. حیف هم اومد. با سلام جناب استاد عشقی، من و شوهرم بارها در زندگی دچار اختلاف شدیم و کمی سرسنگین و هر دفعه من مجبورم پیش قدم بشم. خانومه داره میگه. آخه شوهرم کمی مغروره، اینجوری که شما میگی کمی بیشتر مغروره. یعنی تا کی من باید این کار ادامه بدم و با چه قوت قلبی؟ گاهی خیلی برام سنگینه و نوشتن کمک هم کنید. من پیامه که دومم بخونم. آره میخونم. نه اول جواب بدید.
عرض کنم خدمت شما که همین نکته که ما امروز عرض کردیم به خاطر چی میره جلو این خانم؟ اگر به خاطر اینکه میخواد وظیفه زن بودن خودش رو پیاده بکنه، به خاطر اینکه میخواد زندگیش به اون در واقع قهقراه نره، رابطه بدتر نشه، اینکه به خاطر خدا حفظ زندگی میکنه، این یه بار، دو بار، ده بار، صد بار تا آخر عمرم دیگه واسش عذاب آور نیست. اما اگر به خاطر شوهرش میره، خب یه چهار بار که میره میگه که خب چرا همش من برم، یه بارم اون بیاد، اون غرورشو بذاره کنار. این خانم فرض بکنه خیلی بده ها که یک فردی غرور داشته باشه تو قهر و پاپیش نظاره ها، خیلی بده، جز چیزاییه که ما میگیم از مذمومیم اخلاقی این. اما حالا اصلا فرض بکنیم که این آقا به هیچ وجه به هیچ صراط مستقیم نشه، نخواد غرورشو بذاره کنار، خب حالا بر فرض این فرمایشی که این خواهرمون داشتن، میخوام بگم که این خانم باید اینجوری فکر بکنه که من به خاطر خدا، اگر به خاطر خداست یه ثوابی توش داره، فرقی نمیکنه کسی بفهمه، ببینه، نبینه، توجه بکنه، نکنه، کاری که من واسه خدا انجام میدم دنبال نیستم که حسابی رو بگیر دست شما نکنه، که کار واسه خداست. پس اگر اینجوری میخواد قوت قلب بگیره، کار رو به خاطر خدا و رضایت امام زمان انجام بده. بگی من به خاطر خدا که دوست نداره بین زن و شوهر رابطه به هم ریخته باشه، به خاطر اینکه امام زمان راضی باشه و بگه که این دوتایی که شیعه من هستن با هم دیگه دارن زندگی میکنن و قهر نیستن، چون این قهر غضب میاره، چون این قهر نقمت میاره تو زندگی،
غضب الهی رو میفرمایید.
بله، برای اینکه چون وقتی به ما میگن آشتی کنید با هم خوب باشید مورد رحمت خدا قرار میگیرید، وقتی زن
تو رفع اشیا به ازاده،
برای همین ما میگیم این برای اینکه اون اتفاق نیفته، برای اینکه خانم میخواد تو اون موضع نقمت قرار نگیره، میگه خب بذار قهر رو تمومش بکنم. وقت روز قیامت اونی که پیش قدم شده و آشتی کرده جایگاه خودشو داره، وقت اون یکی حسرت اینو میخوره کاش یک بارم من این کارو کردم.
الان باید یه بار دیگه بگید الان چه کار کنه؟
الان هیچی، همون کاری که تا حالا انجام میداده.
ناراحت نباشن از این کار.
نه خیر، بدونه که این کار
انگیزه شون هم بیشتر باشه.
بله، بدونه این کارو، هر وقت این کارو میخواد بکنه، بگه من پیش خودش بگه من به خاطر خدا و به خاطر خوشنودی امام زمان پابیش میذارم، یک زن و شوهر رو از قهر در میارم. روشنه؟
کاملا روشنه. خب میدونید که شما خودتون استادید، شما روانشناسید، شما صدها پرونده زیر دستتونه. گاهی اوقات تصور میشه، به ذهن متبادر میشه آقا من این کارو بکنم طرف پررو میشه، شاید اصلا محبت من داره اونو مغرور میکنه. یه کوکی به ما بدید، یه نکته‌ای بگید.
ببینید، اولا که ما گفتیم قبلا هم تو بحث محبت کردنه اون محدودیت وجود نداره. بله، تو رفع نیازه و اینکه نیازهای طرف مقابل رو تامین بکنیم گفتیم ظرفیت طرفو میسنجه، اما تو محبت نه. اینکه طرف ما پرروش میکنیم همین نکته است که عرض کردیم. من کارو دارم برای اون انجام میدم، بله دارم پرروش میکنم، کارو برای خدا دارم انجام میدم، اینو پرروش نمیکنم. مخصوصا اینکه مطمئنا زندگی ما گره خورده به همین آرامش هایی که باید بین زن و شوهر به وجود بیاد. اما یه نکته ای میخوام به این خواهرمون بگم، اینکه میگن تو زندگی ما اختلاف زیاد داریم، بیان منشأ اختلافات
پیدا کنیم. بله، قطعا چیزای دیگری هم هست.
اگر منشأ اختلاف پیدا بشه، چون مطمئنا یه سری نکات بینشون هست که مدام اختلاف رو درست میکنه و باعث میشه مدام قهر صورت بگیره، اگر منشأ پیدا بشه مطمئنا تعداد اختلافاتشون هم میاد پایین.
اما از این که تو زندگی منطق حاکم نیست.
تو زندگی منطق حاکمه، ولی متاسفانه منطق آقا به سبک خودش، منطق خانم به سبک خودش. و چون منطق آقا رفتار خانم رو نمیپسنده، یا منطق خانم رفتار آقا رو نمیپسنده، اختلاف وجود میاد.
آره دیگه، بالاخره ما یک راه درست که بیشتر نداریم که.
مشکل اینه که ما به زن و شوهر میگی بابا شما منطق خودتو داری، تو هم منطق خودتو داری، بیا شما منطقاتون رو بذارید کنار هم، یک کتابی، یک مشاوری، یک سایتی، یه توصیه‌ای که من همیشه داشتم، میگم آقا سال 1401 داره شروع میشه، بیاید یه لطفی در حق خودتون بکنید، بیاید امسال قرار بذارید روزی 15 دقیقه برای اینکه ارتباط با همسرتون بهتر بشه وقت بذارید. خیلیه 15 دقیقه صبری؟
نه
15 دقیقه. که اینقدر کتابای خوشگل متوازی همسرداری داریم، کتاب بگیرید
معرفی کنید
روزی 15 تا.
مشکل اینه که کتاب خوشگل رو نمیدونیم کدومه، بعضیا زرده.
نه کتابایی که ما مجموعه خیلی خوبی داریم توی قم، مثل مرکز پژوهش امام خمینی،
بله،
مثل انتشاراتی که حالا انتشارات زیر نظر حوزه هستش، یا انتشارات معوا، کتابایی که داره اینجا تولید میشه غالبا آدمایی هستن که دلسوز بودن کتابای تو این سبک هم آماده کردن. روزی 15 دقیقه برای زندگیشون وقت بذارن با هم مطالعه بکنن، وقتی ببینن خیلی از این موضوعات حل میشه، آقا تازه میفهمه کجا منطقش غلط بوده، خانم میفهمه کجا منطقش
غلط بوده. دو تا چیز دیگه هم بود دیگه، یکی حواسشون واقعا اونایی که ادعای مذهبشون میشه، حالا بقیه خودشون میدونن، حواسشون باشه که این کارو میکنن مرضی رضای خدا و امام زمان باشه. یکی دیگه هم هست، یه استاد داشتم آقای قریشی، گفت بابا جان، از سادات بود خدا حفظش کنه، گفت بابا جان شما قبل از اینکه حرف بزنی یه 20 ثانیه فکر کن. این که از اون 15 دقیقه هم کمتره دیگه، یه 20 ثانیه. آقا ما 4 دقیقه فرصت داریم. چش بازم این از غرور شوهره، چه خبره؟ نمیشه شوهر من خیلی مغروره. روی کوچکترین حرفی ببخشید فحاشی و توهین به مرده و زنده و چیزهای دیگه نمیتونم بگم و هیچ احترامی برای من قائل نیست. خواهش میکنم راهنما، آقا واقعا راهنمایی کنید، این خیلی اضطراریه.
بله
اینا بیمارن؟
بله متاسفانه. ببین کسی که توهین میکنه، اصلا کلا توهین و فوش یکی از جنبه های منفی شخصیتیه. شما خودتون مثلا میخواید یه جریانی تعریف کنید، خب یه دو تا آدم تو خیابونشون دعوا میکردن، این داشت به اون یکی فلان فوشو میداد، اصلا اون فوشه رو نمیتونی به زبون بیاری تو نقل قولا. مثلا میگه فوش خیلی بدی میداد، مثلا
امتحان نکرد
امتحان نکرد، اصلا نمیتونید به زبون بیاری، چون خب. اصلا گفتنش لازمش اینه که یه چیزی بله. دیگه آدم باشه بخواد بگه. کسی که توهین میکنه، همین دقیقاً همون نکته‌ای که عرض کردم، آدم این شکلی آدمیه که متاسفانه وقتی هیجان بهش وارد میشه، این هیجان باعث میشه که فکرش از کار بیفته. ما قبلا گفتیم هیجان و فکر در مقابل هم دیگه، هیجان که میره بالا فکر میاد پایین، چون تو اون زمان این آدم فکر نمیکنه، فقط هر چیزی که به ذهنش میاد میگه، و این چیزایی که به ذهنش میاد همون چیزی که آموخته شده است، حالا تو فرهنگی که روش کرده، تو محله‌ای که بزرگ شده، رفیقایی که داشته، باعث شده که این آدم تو اون لحظه اصلا فکر نمی‌کنه داره چی میگه، به چی میگه، به قول ایشون مرده و زنده رو همه رو ردیف می‌کنه و میگه. قطعاً این آقا نیاز داره که مدیریت خرج پیدا بکنه، و با این توصیفی که این خانم
بدون مشاورم بعیده بشه،
نه خیر، ایشون احتمال خیلی زیاد دارو مصرف بکنه،
لا اله،
که بتونه این کنترل خشم رو یه مدت داشته باشه، بعد بره سراغ مدیریت هیجان توسط یک مشاور، که این اتفاق واسش بیفته. و این کاری که این خواهر بزرگوار ما میتونه انجام بده اینه که این آقا رو راضی بکنه، ببرتش پیش یک متخصص مغز و اعصاب، یک روانپزشک، که بتونه اول این کنترل خشم رو، و برای اینکه این رضایت براش ایجاد بکنه، بازخورد عملی آدم رو بهش نشون بده. یعنی چی؟ یعنی وقتی این آدم تو این حالت هست، اگر بشه یه فیلمی ازش گرفته شه، صدای ازش ضبط بشه
که ببرم پیش مشاور،
نه بعد به خودش نشون بده، چون اصلا متوجه نیست داره چیکار میکنه اون لحظه. کافیه دو روز بعد که حالش خوب شد، صدا رو برش بذارم بگم ببین تو دو روز پیش اصلا اونی چیا گفتی، ببین چه جوری بود قیافت،
یعنی اختیار نداره.
این آدم وقتی حالش خوبه اینا رو میبینه، تازه متوجه میشه که وقتی عصبانی هست چه برخوردهایی انجام میده که کنترل نشده است. این یک راهه که خیلی خوب جواب میده برای این آدما. چرا؟ چون عرض کردم
مفتنت سازی،
مفرین اون اصلا فکرشون کار رو میکنه.
خب بله.
دو اینکه وقتی یه جایی همچین اتفاقی میفته، یه کسی داره این کارو میکنه، به این فرد نشون بدم میگن نگاه کن چقدر بد داره با همسری صحبت میکنه، چقدر داره فوش میده، بی ادبی داره میکنه، مطمئنا این آدم اگه حالش خوب باشه اون آدمو آدم بدی میدونه. بعد بهش بگیم که البته خب قدرت فوش دادنش الحمدلله به اندازه شما هم نی، یه طرف تازه متوجه میشه وقتی اینو تو دیگران میبینه، تازه میفهمه که ای بابا من مثلا چقدر اوزان بده، چقدر زشته که من اینجوری رفتار میکنم.
با اون این... که نیاز به صیادی داره، تور باید باشه یه روزی روزگار.
با این دوتا میشه به این آدم فهمون که آقا رفتار و گفتار تو مناسب نیست و دارن همسر و فرزند اذیت میشن.
و از خدا میخواییم که به شما گشایش بده. یکی از عرفا میگفت بین زن و مرد اختلاف افتاد، خیلی دارم کلی میگم، زیاد بگید یا رؤوف یا رحیم. اللهم عجل ولی یک الفرج و العافیت و النصر، فرصت نداریم. عیدتون مبارک. یا علی مدد.